أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی در این شب رحمت و آمرزش از همه ما این عزاداری ها رو به احسن وجه قبول کند و اسم ما رو جزو عزاداران حسینی ثبت و ضبط گرداند برای آمرزش گناهان و برآمدن حاجات. صلوات عنایت کنیم. یکی از وظایفی که بر عهده همه ماست به عنوان یک انسان مؤمن و کیس، شناخت دشمن و حربه های اوست. از هر راهی که دشمن وارد میشه، انسان باید راهکار مقابله و مانع شدن از نفوذش رو پیدا کنه. دیشب عرض کردم روایت داریم مؤمن بین 5 دشمن قرار داره. المؤمن بین 5 شدائد: منافق، کافر، مؤمنای حسود، شیطان و هوای نفس. شناخت گامهای شیطان، خطوات شیطان، حربهای شیطان، شناخت دامها و اون راهکارهایی که شیطان رو افراد نفوذ میکنه خیلی مهمه. اگر ما اینا رو نشناسیم، ممکنه نادانسته حزب شیطان بشیم، ممکنه نادانسته از سلک حزب الله خارج بشیم. میدونید 3 در قرآن کلمه حزب الله آمده، 3 هم کلمه حزب شیطان. و قرآن کریم می‌فرماید حزب شیطان خاسر و زیانکاره، اما حزب الله غالب و مفلح و پیروز است. اگر انسان شاخصه های حزب الله و حزب شیطان رو ندانه، ممکنه ناخواسته داخل حزب شیطان میشه. کما اینکه بعضی از اینهایی که کربلا بودن، بعضی از اینهایی که با امام حسین جنگیدن، نقش تبلیغات، نقش کارهای اموی، تشخیص حق و باطل رو برای اینها مشتبه کرده بود. طرف واقعا بعضی از اینها فکر میکردن دارن ثواب میکنن، دارن کار خوب میکنن، دارن جلوی یک بحران رو میگیرن. بعضی از اینها تبرکن، مگه نمیگید هازا یومون تبرکت بهی بنو امیه؟ بعضی از اینها با الله اکبر گویی، با بظاهر تدین، این حرکت رو انجام دادن. این خیلی مهم است که انسان بداند شاخصه های حزب شیطان چی. ببینید شما سوره فاطر رو باز کنید تو قرآن، ملاحظه کنید آیه 6 قرآن می‌فرماید ان الشیطان لکم عدو. خیلی این آیه قابل تأمله، میگه شیطان دشمنه، این حرف خداست. اما باز برای این که حواس من و شما رو جمع کنه میفرماید فتخذوه و عدو، شما هم او رو دشمن بدونید. خدا که گفت دشمنه، ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمنه. اما این مهم است که فتخذوه و عدو، شما هم او رو دشمن تلقی کنید، ناخواسته دنبالش نرید. بعد قرآن کریم میفرماید که شیطان با حزبش، با گروهش سعی میکنه که گروهش هم انسانها هستن، هم شیطانها، شیاطین الجن والانس، سعی میکنه انسانها رو اصحاب سعیر کنه، اصحاب جهنم کنه. قرآن میفرماید هو یراکم و قبیله، شیطان خودش و نیروهاش شما رو میبینه. همه جا به کمینه، در صراط مستقیم میشینه، سعی میکنه هر کسی رو با یک نوعی تو مسیر خودش بکشه. این مهم است که انسان گامهای شیطان رو بشناسه. یه وقتی حضرت یحیی میگن که شیطان یه گفتگویی باش کرد، روایت در بهار مرحوم مجلسی است، بعد شیطان بهش گفت که جناب یحیی موعظه‌ای میخوام بهت بکنم، تو زیاد غذا میخوری، آدم اکولی هستی، پر غذا، و همین توفیق نماز شب و عبادت با خشوع و خضوع ازت میگیره. حضرت یحیی میگن بعد از این نصیحت و بعد از این جمله، چون خود دشمن اومد راهکارو گفت دیگه، لو داد، خیلی به شدت غذاشو کاهش داد، گفت دیگه نمیگذارم این در واقع مانع و این اثر جلوی عبادتمو بگیره. شیطان گفت منم دیگه کسی رو نصیحت نمیکنم، با این حرفی که بهت زدم و راهکاری که به تو گفتم تو بالاخره متوجه اشکال خودت شدی. بعد از جریان طوفان نوح، خب طوفان نوح که دیگه تمام شد، اون طوفانی که آمد خیلی از خلافکارا و گناهکارا و اهل عذاب و معصیت از بین رفتن، شیطان یه ملاقاتی کرد با حضرت نوح، روایت از امام صادق علیه السلام، طبیعتا فرازهاش برای ما جنبه روایی پیدا میکنه. امام صادق فرمود خیلی اصرار کرد شیطان به این که نصیحت کنه نوح رو. نوح گفت تو ضرر نرسان، من نصیحت تو نمیخوام، تو کاری نداشته با شر نرسان، به خیرت امیدی نیست. گفت نه، من میخوام یه مطالبی به تو بگم، برای اینکه تو به گردن من حق داری، چون کار من سبک شد دیگه، خیلی از اینا از بین رفتن با این طوفان و با این سیل. اصرار کرد برای اینکه بگه، و خب بگو. گفت جناب نو، اذا وجدنا ابن آدم شهیحا عجولا حسودا حریصا. چهار تا صفت وقتی تو فرزند آدم باشه، یکی بخل، یکی حرص، یکی عجله و یکی حسادت. شحیح، شح به معنای بخله، منتها از بخلم یه درجه بالاتره، اون بخل شدید. بخیل شاید فقط اموال خودشو نمیده، ولی شحیح شاید اگه دیگران هم بدن ناراحت میشه، حالا شاید خودش هم مصرف نمیکنه. امام صادق روایت داریم فرمود شح، شحیح اشد از بخیله. شیطان گفت جناب نوح، انسانهایی که شحیح و بخیلن، حریصن، حسودن، عجولن، اینا مثل توپی که دست بازیکنها این ور اون ور میره، اینطور تو دست منن. من به این سادگی، اذا وجدنا ابن آدم، اگر فرزند آدم رو با این صفات بیابم، به سادگی رو در سیطره و چنگ خودم میارم. خب ببینید، شیطان خودش از کم شروع کرد ولی به کم تمام نشد. اولش توجه کرد به مسائل مادی، به معنوی توجه نکرد، گفت من از آدم بهترم، من از آتشم، آدم از خاک. توجه نکرد که این آدم درسته از خاک آفریده شده، ولی نفخت و فیه من روحی، یک روح خدایی رو داره حمل میکنه، یک جسم خاکی داره یک روح متعالی رو حمل میکنه. ای به اون متعالیش توجه نکرد، به اون جنبه خاکیش توجه کرد. ای یک مرتبه بعد تکبر ورزید، گفت سجده نمیکنم. مرتبه بعد العیاذ بالله به خدا گفت من بیشتر میفهمم، تو به من میگی سجده کن، من بهترم، اشتباه میکنی. اومد کافر، کفر. ببینید درجه درجه، استدراج، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. یه وقت یه کسی پله پله میاد پایین، اینو میگن استدراج، سقوط تدریجی. مرحله بعدم رانده شد، مرحله بعدم قسم خورد همه رو گمراه میکنم. 5-6 تا مرحله است دیگه. اول توجه به ماد نیاز، جنبه مادی نه معنوی، بعد تکبر، بعد استنکاف از سجده، بعد همینطور خلاصه تا رانده شدن و اعتراض به علم و آفرینش خدا و قسم به گمراهی بشر. و لذاست که من دیشبم عرض کردم ما باید این خطوات شیطان رو بشناسیم. گامها، سیاست گام به گام دارد شیطان. ناخواسته انسان گاهی حزب شیطان میشه، ناخواسته گاهی انسان تو دام شیطان میفته. باید جلوی این خطوات رو از راه خودش گرفت. هر کجا انسان دید خطر و دشمن از هر راهی وارد شده، همونو باید مانع شد. اگه یک انبار گندم سوراخ‌های موش توش پیدا شد، همون سوراخ‌ها رو باید گرفت. اجازه ندادین موش گندم رو از انبان ببرد. گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ گاهی اینطور است. پس در اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. ببینید قرآن میگه یزکیهم و یعلمهم، پیرایش بعد آرایش، پیرایش بعد آراییدن، تخلیه بعد تجلی. شما یه ظرف گلی رو اگر بری شیر داخلش بریزی، اون شیرم میشه گلالود. اول میگه پاک کن، تزکیه کن. چرا اول قرآن میگه ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین؟ این قرآن مال آدماییست که تقوا دارن. اصلا قرآن اومده خودش تقوا ایجاد کنه. چطور ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین؟ اول حرف همینه. قرآن رو کسی میتونه اثر کنه که زمینه پذیرش درش باشه. اگر زمینه نباشه، ابو جهل این همه پیغمبر براش قرآن خوند، خودش هم میگفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم حق با پیغمبره، ولی ایمان نمیاره. ابن ابل اوجا زندیق کمونیست مادیگراست، دهریه، دهری به اینایی میگفتن که خدا رو قیامت منکر بودن، به تعبیر امروزیش ماتریالیست بودن. چند جلسه با امام صادق بحث کرد، چند جلسه. یه وقتی اونقدر امام باش زیبا بحث کرد، همه راه ها رو براش بس، راههایی که منجر میشد به کفر. وقتی رفت راوی میگه گفتم یبن رسول الله این فکر کنم امروز بره مسلمون شه. آقا فرمود این کافر میمیره، این کوره، این اعماست، خوب گوش میده ولی توجه گیرایی نیست، اعیان ظاهری داره، امام رو میبینه اما تأثیر نمیپذیره. اگر ما این گام های شیطان رو نشناسیم شاید مبتلا بشیم بهش. اینا زیادم هست، من دو تاشو دیشب عرض کردم. یکی گفتم کینه، یک گام شیطان کینه است. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. دیشب عرض کردم سعی کنید با برادر، فامیل، آشنا، پدر، مادر، دوست کینه نداشته باشید، قهر نباشید، اختلاف نداشته باشید. قرآن کریم در سوره حجرات می‌فرماید فاصلحوا بین اخویکم، شما با هم رابطتون رو خوب کنید، اصلاح کنید، لعلکم ترحمون، رحم خدا شاملتون میشه. اگه شما به هم رحم نکنید که نمیتونید توقع رحم از خدا داشته باشید. حدیث داریم ارحمو ترحمو، به هم رحم کنید، از هم بگذرید، خدا از شما بگذرید، خدا شما رو مورد لطف قرار بده. یک گام شیطان کینه است که من دیشب صحبت کردم. یک گام شیطان دیشب عرض کردم تزیین گناه است، گناه رو زیبا جلوه میده. دو تا گامم امشب بگم که 4 تا شده باشه و اون دو تای دیشب به بحث کامل شده باشد. برادران مخصوصا جوانهای گرامی، گام دیگر شیطان تسویفه. تسویف یعنی فرصت سوزی، یعنی از دست دادن وقت، یعنی امروز و فردا کردن. خاربن در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن. هی امروز آدم بگه فردا، پس فردا، حالا درس میخونیم، حالا خوب میشیم، حالا اصلاح میشیم. مگر انسان خبر داره از این که چقدر عمر میکنه؟ مگر انسان میدونه که حتما پیر میشه، فرصت پیدا میکنه؟ فرصت جوانی تازه مگه پیدا بشه دیگه این فرصت جوانی یا نوجوانی پیدا نمیشه. انقدر افراد داریم الان تأسف میخورن به فرصتهای جوانیشون. خب اینا عبرت برای ما. پیغمبر فرمود ایاک و تسویف به عملک، بپرهیز از این که تسویف، فرصت سوزی و واگذاری کار به آینده داشته باش. استفاده کن، بهره بگیر، نذار فرصت ها از بین بره. شما تو این قیام کربلا ببینید چه افرادی فرصت از دست داده. حالا البته همم شاید قصدشون بد نبود، اما یه وقتی آدم فرصت رو ناخواسته از دست میده. ترمه ابن عدی یکی از اصحاب امام حسینه، این تو همین مسیری که امام حسین میرفت کربلا و به طرف کوفه با امام حسین ملاقات کرد. ظاهراً همون روزایی هم است که حر ابن یزید ریاهی امام رو محاصره کرده بود، لشکر امام رو. وقتی این ترم ماه با چند نفر از کوفه 5-6 نفر بودن آمدن، هر به امام عرض کرد اینا باید برگردن کوفه. امام فرمود اینا لشکر منن، با منن. گفت نه آقا، اینا با شما نبودن، اینا الان اومدن پیوستن. امام فرمود فرقی نمی کند، اینها از منن، با منن، کاری باشون نداشته باش. آمدن جلو. امام از یکیشون پرسید چه خبر از کوفه؟ عرض کرد یبن رسول الله، قیس ابن مسهر شهید شد. قیس نماینده امام بود در کوفه مثل مسلم، قیس شهید شد، سفیر شما شهید شد. امام فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. بعضیا رفتن، بعضیا منتظر رفتنن. بعد دستاشو آورد بالا، عرضه داشت اللهم اجمع بیننا و بینهم، خدایا ما رم به اینا ملحق کن، بین ما و بین این شهدا یعنی قیس و دیگران اجتماع قرار بده، ما به اینا ملحق بشیم. بعد سوالاتی ازشون کرد کوفه چه خبر و اینها. عرضم اینجاست 5-6 تا بودن، همشون وایسادن. ترماه گفت آقا من یه خورده کاری دارم تو کوفه، میبرم یه خورده کارامو را بندازم، آذوقه برا زن و بچه‌م ببرم، یه مقداری سفارش‌های مالی دارم اینا را انجام بدم، برمیگردم. رفت. امام فرمود زود بیا و نمانی یه وقتا. خب چشم آقا، برمیگرد. علاقه‌مند به امام حسینم، آدم خوبی هم هست. میخوام عرض کنم فرصت سوزی اجمالاً با یعنی حتما با قصد سو هم معلوم نیست باشه، گاهی از دست میره یه وقتایی. رفت، وقتی برگشت امام حسین شهید شده بود. زمانی رسید که خبر شهادت امام حسین دیگه منتشر شده بود و ترم ماه نتونست طبق این نقل تاریخی به امام بپیونده. گاهی هم قابل جبران نیست، فرصت ها میگذره. ولذا یکی از گام های شیطان تسویف است، سوف سوف کردن، فردا فردا کردن، از دست دادن اون انرژی و توانی که جوان داره، مخصوصا جوانی که میتونه حافظتون خوبه، میتونید قرآن حفظ کنید، شعر حفظ کنید، قدرت عبادت و بندگی دارید، میتونید ساعتها روی پا بیستید، میتونید قرآن بخونید. سن که از یک فرصتهایی گذشت، از یک مسیرهایی گذشت، دیگه امکان این انرژی، کسب انرژی برای انسان نیست. چرا میگن فردای قیامت از 4 چیز سوال میشه؟ از مال، یکی میگن از کجا آوردی، دوم میگن کجا صرف کردی، این دو تا سوال. یکی میگن از عمر، خب اینم روشن. یکی هم میگن از جوانی، مگه جوانی جز عمر نیست؟ چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چطور میگه از عمر سوال میشه، از جوانی هم سوال میشه؟ معلومه جوانی یه حساب جداگانه‌ای داره، یه استثنایی داره، یه فرصت، یک در واقع فصل دیگری روش گشوده شده. شما میدونید یکی از اشکالایی که به پیغمبر میکردن همین بود، میگفتن هذا الرجل افسد شبانانا، پیغمبر جوونا ما رو فاسد کرد. البته اونا حق هم داشتن این حرفو بزنن، جوان فطرتش پاک بود. هشام ابن حکم یه جوون تازه موی به صورتش رویده بود، این جوون امام صادق اصلا قبولم نداشت، تو خط امام صادق هم نبود. یکی دو جلسه اومد خدمت امام صادق، نشست عوض شد، مرید شد. با دیدن امام جوان، اگرم یک ناسازگاری داره، یه لایه رویست، زود کنار میره، عمیق نیست. دیدید بعضی آهنا یه زنگ روش میشینه، زود میشه ردش کرد، ولی بعضی آهنا تا چکش میزنی دست میذاری فرو میره، پوسیده، اصلا سخته، مشکل. این هر کارش کنی یه جاییش خودتو نشون میده. جوان زود لایه های روی رو میتونه کنار بزنه. تسویف تو زندگیتون نباشه، جبران تو زندگی باشه. هر کجا هستید، اینو برای همه اهل جلسه، برای خودم عرض میکنم، اسلام بنبست نداره. امام حسین فرمود تنها کوچه‌ای که بنبسته کوچه گناهه. فرمود کسی که از کوچه گناه بخواد به هدفش برسه نمیرسه، تش بسته است، انتهای کوچه گناه محدود. اینطور نبود مگر عمر سعد از کوچه گناه به حکومت ری رسید؟ مگر شمر، مگر خولی، مگر سنان اینا رسیدن به اون هدفشون؟ انتهای کوچه گناه بنبست، اما اسلام بنبست ندارد. یه وقتی امیرالمومنین بین اصحابشون نشسته بودن، فرمودن که اصحاب من، به نظر شما امید بخش ترین آیه تو قرآن چیه؟ ما ارجل آیه فی القرآن. خب قرآن همه آیاتش نورانیته، اما خب بعضی آیه ها قرره، درره، کلیدیه. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی قرره آیاته، اون شاه کلید دست آدم میده. کدوم آیه تو قرآن امید بخشه؟ یه کسی گفت یا امیرم من بگم؟ آقا فرمود بگو. گفت این آیه ای که میگه خدا هر گناهی رو میبخشه غیر از شرک، خدا هر گناهی رو میبخشه غیر از شرک، فقط شرک رو نمیبخشه. آقا فرمودن این آیه اوسع است، گسترده است، خیلی گسترده است، اما امید بخش ترین آیه نیست. یک کسی گفت یا امیرالمومنین من عرض کنم این آیه ای که میگه از رحمت خدا مایوس نشید، هر کاری کردید از رحمت خدا یأس نداشته باشید، یأس بالاترین گناه کبیر است. آقا فرمود اینم آیه گسترده است ولی امید بخش ترین آیه نیست. یک کسی گفت یا امیرالمومنین اون آیه ای که میگه هر کسی فاحشه ای، زشتی، کار ناسزایی انجام داده بیاد استغفار کنه خدا او رو میبخشه. فرمود همه اینایی که میگید آیاتی است که گسترده است، پیام داره، اما امید بخش ترین آیه در قرآن فرمود این است، اون آیه ای که میگد اقم الصلاه طرفی النهار و ظلفا من طرفی اللیل و ظلفا من النهار. نماز بخوان، نماز بخوان صبح، مغرب، ظهر. ان الحسنات یذهبن السیئات. اقم الصلاه طرفی النهار و ظلفا من اللیل. نماز بخوان که این نماز سیئات رو میبرد، میشوید. یه وقتی یک کسی تو مدینه جوانی گناه میکرد، مادن به پیغمبر گفتن این معصیت میکنه. آقا فرمود نماز میخونه یا نه؟ گفتن آره نمازم میخونه ولی گناه میکنه دیگه، گاهی اینطوره دیگه، نماز خونم گاهی ممکنه خطا کنه. پیغمبر فرمود اگه نماز میخونه دست از خطا ور میداره، چون خدا تو قرآن گفته الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز جلو فحشا منکر رو میگیره. اگر نماز میخونیم و فحشا منکرم مرتکب میشیم، اشکال تو نمازمونه، باید درستش کنیم. فرمود جلوی فحشا و منکرش رو میگیره. یه وقتی میگن بو علی سینا از ابا سعید ابوالخیر، اون شخصیت برازنده، پرسید که چرا انقدر تو اسلام توصیه به نماز جماعت شده؟ ابا سعید براش نوشت که جناب بو علی، اگر انسان تو خانش یه شمع روشن کنه، یه شمع، یه چراغ، باد بزنه خاموشش کنه، فرض کنیم همینم بیشتر نداشته باشه، یا نه دزد بیاد شمعو ببره، تو تاریکی میمونه دیگه، چون یک شمع داشت بردن خاموش. اما اگر یه جایی 1000 تا 2000 تا شمع روشن باشه، باد همه رو که نمیتونه خاموش کنه، بالاخره 5 تا 10 تاش میمونه، تاریک نمیشه. گفت قضیه نماز جماعت اینه، تو خونه که وای میسی تنهایی یه شمعی، اگرم مثل بنده باشه شمع خاموش میشه، معلوم نیست این نماز بالا بره. ولی تو مسجد که میری، اولا خود مسجد رفتنش چند ده برابر، چند صد برابر میکن، ثانیا جماعت خوندن چند هزار برابر میکن. سال سن اگر رفتی صفحه اولم وایستادی، ما غالبا تو مسجد ها دنبال صفحه آخرش میگردی. نه، گفت الصلاة فی الصف الاول کل جهاد فی سبیل الله، مثل جهاد در راه خداست نماز تو صف اول. اگه نماز صف اول هم رفتیم مثل جهاده، اینا هی در هم ضرب میشه دیگه، تصاعدی میره بالا. خب حالا بنده نه، این بغل دستی شاید آدم خوبیه، امام جماعت آدم خوبیه، بالاخره تو این جمعیت 2 تا 3 تا شمعی که خاموش نشه هست، روشن بمونه هست، لذا میگه برو نماز جماعت. انقلاب ما رو این مسجد ها ایجاد کرد، نظام ما رو این عاشورا حفظ کرد، هیئت ها حفظ کرد، دستجات حفظ کرد. ببینید اگر گفتن تسویف بد است یعنی فرصت سوزی بده، نقطه مقابلش هم جبران خوبه. اینو دقت کنید امشب چی عرض میکنم. جبران بستگی به نوع گناه داره. یه کسی غیبت کرده بود، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من که روم نمیشه به طرف بگم غیبت تو کرده. گاهی هم میگی بدتر میشه، روابط به هم میریزه، طرف اون رابطه هم که داشته دیگه از آدم قطع میکنه. حالا چه کار کنم؟ برم بگم من یه آدم روش نمیشه گاهی بره بگه بعضی حرفا رو. عزیزان غیبت هر اون چیزیه که روتون نشه تو طرف تو رو طرف بگید. اگه روتون نشد یه حرفی، یعنی طرف ناراحت شد تو روش که میگی، پشت سر بگی میشه غیبت. یا رسول الله چه کنم غیبت کردم حالا روم نمیشه به طرف بگم، چه کنم؟ فرمود تستغفر لمن اقتبته، کسی رو که غیبت شو کردی حالا براش دعا کن، براش طلب مغفرت کن، براش طلب آمرزش کن. میدونی روایت داریم بعضی ها روز قیامت ورشکست میشه. حالا این دنیا ورشکست زیاد داریم، چه که بیمعل میده، سرمایه نداره، جنس ارزون میشه، گرون میشه، ولی خب ورشکستگی های این دنیا بالاخره گاهی جبران میشه. کاسبا جمع میشن، وام میدن، زیر بغلشو میگیرن، خلاصه راه میفت. اما بعضی وقتا ورشکستگی قابل جبران نیست. روایت داریم بعضیا تو صحرای محشر ورشکست میشن. چجور؟ میان پرونده اعمالشونو بهشون میدن، خیلی عالی، سرمایه عالی، نور، نماز، قرآن، مسجد، زیارت عاشورا، همه چیز داخلش هست الحمدلله. ولی نگاه میکنن یه صفی همینطور کشیده، منتظر ایناست، منتظر این آغاز. خدایا به اون فرشته ها میگن فرشته ها این صف با من چیکار دارن؟ ما که کارنامه‌مون گرفتیم بذارن بریم. یعنی اینا حق و ناسه، این غیبت شو کردی، تهمت زدی، مالش رو خوردی، اینا بالاخره اینا هم گرفتارن. آدم هم تو گرفتاری کوچکترین در واقع درخواست رو ازش نمیگذره. یه وقت آدم وضعش خوبه ممکن است خیلی چیزا بگذره، ولی گرفتار که میشه صد تومن هم یکی بخواد میره سراغش یا ندارم. ما گرفتاریم، شما غیبت ما رو کرد، ثواب نمازت مال من، ثواب روزت مال اون یکی، ثواب حجت مال اون، همینطور میگیرن. این نگاه میکنه ورشکست شد، پرونده خالی شد، دیگه هیچ کس زیر بغلشو نمیگیره، کسی نیست، نه وام میدن اینجا، نه کاسبی هست. میگن قیلر جعو وراءکم فالتمس نورا، برگرد اگه میتونی دوباره از اون دنیا سرمایه بیار، که دیگه هم نمیشه برگشت، دیگه امکان بازگشت نیست. سعی کنید برادران و خواهران گرامی این اصل جبران رو تو زندگیتون اهمیت بدید. هر کجا بودید، هر کجا هستید، گذشته رو جبران کنید، امکان داره. روایت داریم اگه مخفیانه گناه کردی مخفیانه ثواب کن. من عمل حسیعتا فی السر، یکی یه گناهی کرده هیچ کس هم خبر نداره، سری بوده. حالا فعمل حسنتا فی السر، حالا صدقه سری بده، نصف شب که همه خوابن هیچ که نمبینه پاشو نماز بخون، یه کارهای مثبتی بکن که هیچ کس نفهمه. جبران سیئه سری حسنه سریست. گناه آشکار کردی حسنه آشکار انجام بده، اینا همه جبران میکنه. روایت داریم از امام معصوم فرمود چهار چیز سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه. اربعتون من کن نفیه بدل الله سیئاتهی حسنات، چهار تا چیز سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه. چیه؟ از صدق، راست گفتن. راست گفتن اگر خدا آدم راستگو خوشش میاد، چون خدا خودش مظهر صدقه، مظهر سلامه، مظهر امنیت. از صدق، الحیا، شرم و حیا کسی داشته باشه خداوند گناهاشو میبخشه، سیئاتشو از بین میبره، حسنات جاش میبسته. از شکر، حس تقدیر، حسن الخلق، خوش اخلاقی. فرمود چهار چیز سیئات رو تبدیل میکنه به حسنات. خوش اخلاقی، آدم دلش میسوزه بعضی ها نمازشون، روزشون، کمکشون، دینشون، اما با زن و بچهشون اونقدر بد اخلاقن، اونقدر بد برخوردن، حیف این بد اخلاقی، این سیئ الخلق بودن لطمه میزنه به اون اعمال. فرمود خوش اخلاقی و حیا و شکر و صدق سیئات رو میبره تبدیل به حسنات میکنه. یکی از چیزایی که اصل جبران توشه. خیلی از این آیات و روایات داریم. این آیه رو هم دقت کنید، سار او الی مغفرت من ربکم. چقدر زیباست آدم این آیه رو تابلو کنه تو خونه هر روز بخونه. سار او، بدوید، بشه تابید. کجا بشه تابیم؟ چی میدن بشه تابیم؟ سار او الی مغفرت من ربکم، بشه تابید، خدا میخواد شما رو ببخشه. خب بعدش چی؟ و جنتن، بهشتم میخواد بهتون بده. بهشتم چیز کمی نیست، ارض و هست سماوات و الارض. این بهشت تصور نمیشه که. به بعضی هم میگه آقا این کارو نکن، خودم میخوام بسوزم، به شما ربطی نداره. نمیشه، واقعا مشکله، تصورش هم مشکله. این فضا رو از این ذهنیت رو از فضای ذهنمون خارج کنیم. فرمود سار او بشه تابید به مغفرت، به بهشت. خب چکار کنیم؟ چجوری بشه تابید؟ با کدوم ماشین بیایم که برسیم؟ کدوم وسیله رو سوار شیم که برسیم؟ وسیلهش رو معرفی کرده، اعدت للمتقین، وسیلهش تقواست. دیگه چی؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، وسیلهش انفاقه. چه داری چه نداری؟ آقا من ندارم چطور انفاق کنم؟ انفاق همش به مال داشتن که نیست. گاهی سخنش آدم انفاق میکنه، گاهی آبروش برای کسی میذاره، گاهی دو ساعت وقت میذاره دعوا دو نفر رو حل میکنه، اصلاح ذات البین میکنه، گاهی وقت میذاره زامن یک کسی میشه، گاهی فرصت میذاره میاد یه پدر و پسری با هم اختلاف دارن با هم دوستشون میکنه، گاهی وای میذاره یه جوانی رو تو مسیر انفاق. قرآن میگه مما رزقناهم، از هر چی بهتون دادیم، به یکی بیان دادیم، به یکی آبرو دادیم تو فامیل. یه وقت ببینید یه کسی میتونه باعث ازدواج 100 تا جوان رو تو فامیل فراهم کنه، چقدر ثواب داره، اصلا چقدر اهمیت داره. بالاترین شفاعت تو روایت داریم، شفاعت در مورد ازدواج جواناست. الان ازدواج تو کشور ما سنتی است دیگه، زرنگی پدر و مادرها هر چقدر توان داشته باشه، اما نهادینه نیست. میشه نهادینش کرد. فامیل ها هستن افرادی که یکی موجهه، میتونه واسطه صحبت بشه، یکی پول داره میتونه پولشو بده، یکی سی آبرو داره میتونه ضامن وامش بشه. اگه اینا ببینید چیزای ارزشی است که ما رو بالا میبره، رشد میده. فکر نکنیم فقط حج است و زکات است و عمره است و زیارت امام رضا، نه، اونا جای خود خیلی هم خوبه، ارزش داره، ثواب داره، اما ما پیرامونمون ثواب ریخته گاهی غافل است. گاهی رو انداختن کار یک خانواده، یک جوان، بار از دوش برداشتن انسان رو توفیقاتی به انسان میده. فرمود سار او الی مغفرت من ربکم، بشه تابید، دارن مغفرت میدن، بهش میدن. خدایا با چه مرکبی بیایم؟ جنت ارضها السماوات والارض و عدت للمتقین، متقی باش، گناه نکن. یک. دو، ينفقون الذين انف ينفقون في السراء والضراء، انفاق کن چه داری چه نداری. اینم یه راه دیگش. دیگه چی؟ والکاظمین الغیظ، عصبانی شدی خشمتو کنترل کن. خدا میگه من خشم ما از تو کنترل میکنم. دیگه تو بنده منی، عصبانی شدی، خودتو کنترل کردی، فوش ندادی، ناسزا نگفتی، من خالقتم، منم تو رو میبخشم. خیلی مهم است تا کظم غیظ کمترین اثرش، یا بگیم نه بالاترین اثرش اینه، اون که در اوج قدرت یه وقت آدم میترسه مقابله نمیکنه، اینه اون کظم غیظ نیست، یک توانداش میده، فوش میداد، ناسزا میگفت، اما نه، در اوج که میتونه به خاطر خدا خشمشو فرو ببره، خدا میگه تو بنده منی، خشمتو کنترل کردی، منم خشمم کنترل میکنم، عذابت نمیکنم، رحمتمو شاملت میکنم. ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، ببخش مردمو، بذار کنار این کینه ها رو، این اختلاف ها رو، این جدایی ها رو. تو اگه عفو کردی، من خدا خالق تو هستم، عفو میکنم.
چقدر این آیه قشنگه. آدم روزی چند بار این آیه رو بخونه. سار او الا مغفرت من رب بکم. مغفرت میخوای؟ راشیناس. اصل جبران، اصل جبران رو اهمیت بدید، خیلی مهمه. قضیه کربلا که تمام شد، سلیمان ابن سرد خزائی از رؤسای قبائل کوفه است. بعضی ها رو جمع کرد، مردم کوفه، گفت که بد کاری کردیم. البته اینا نبودن که تو کربلا با امام حسین جنگیده بودن، اینا فقط امام حسین رو یاری نکرده بودن، بلا نجنگیده بودن با امام حسین. علت اصلیش هم این بود، خیلی ترس و وحشت بود. ابن زیاد واقعا راه های خروج کوفه رو بسته بود، نذاش خیلی ها بیان. سلیمان ابن سرد خزائی جمع کرد اینا رو، گفت میدونید چه کار کردید شما؟ شما کاری کردید که مردم در زمان موسی با گوساله سامری کردن، رفتن گوساله پرست شد. اگر میخواید نجات پیدا کنید، همونی که موسی به اونا گفت، حالا که گوساله پرست شدن، موسی گفت چه کنید؟ گفت توبو الی بارئکم، برگردید بذارید کنار. گفت مردم، ابن زیاد و یزید قصد مسئلشون مسئله گوساله سامریست، اگه میخواید از همین جا برگردید و توبه کنید و این گوساله پرستی رو بذارید کنار. انقلاب را انداخت در کوفه، قیام توابین را افتاد، خیلی هاشون هم شهید شدن. تو مدینه را افتاد، پسر حنظله قصیل الملائکه سال بعد از قضیه کربلا، سال 62 یا 63 اونجا انقلاب کرد، خیلی هم شهید دادن تو مدینه. میدونید بعد از قضیه کربلا انقلاب‌های متعدد را افتاد، اغلبشون هم رو همین اصل جبران بود. تصمیم گرفتن این خطایی که کردن رو جبران کنند، این خطایی که کردن یه جوری حالا بتونن پاسخگو باشند. اصل جبران، گرچه همیشه جبران نتیجه بخش نیست، گاهی ممکنه جواب نده، گاهی فرصت خیلی از دست رفته، ولی در عین حال بهتر از ادامه مسیر خلاف. رانندهی که تو مسیر در واقع شانه جاده افتاده، هر کجا فرمونش راست کنه بیاد داخل جاده، این بالاخره کمتر لااقل خطرش تا اینکه این شانه جاده رو کج ادامه بده. قرآن میگه هر کجا برگشتید سوده، هر کجا یهدی الیه من اناب، هر که انابه و بازگشت تو زندگیش باشه این هدایت میشه. در اوج جنگ احد یه یهودی آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله من میخوام مسلمون شم. اوج جنگ احد مخیریق یهودی آمد، آقا فرمود مسلمون شم. مسلمان شد. یا رسول الله اجازه میدم به میدان بجنگم؟ فرمود برو. آمد میدان و شهیدم شد. از اون مسلمانایی که یه نماز نخونده، یه روزه نگرفت، اصلا فرصت نکرد، مسلمان شد و بعدم شهید شد. داریم تو تاریخ، داریم مسلمانایی داریم که اینها فرصت انجام سایر اعمال رو پیدا نکردن، به دلیل اینکه در اوج حوادث. تو صفین هم اینطور بود، یه راهب مسیحی با امیرالمومنین ملاقات کرد تو مسیر و خدمت آقا عرض شهادت این کرد، گفت و مسلمان شد. و آقا کجا میرید؟ میریم نبرد مقابله با ما. منم میتونم بیام؟ بعد اومد تو صفین شهید شد. داشتیم ها. همین کربلا بعضیا نقل کردن عصر عاشورا یا بعد از ظهر عاشورا، دیگه همه یاران که شهید شدن، امام حسین فریاد زد هل من ناصر ینصرنی. دو تا جوان تو سپاه ابن زیاد بودن، شاید هم برادرن، دو تا برادرن، سعد و ابوالهتوف. یکیشون رو کرد به اون، یکی گفت بریم به امام حسین بپیوندی، بالاخره جلوی ضرر رو هر کجا بگیری سوده، بریم بپیوند. حالا اغلب اصحاب، اغلب بنی هاشم هم شهید شدن بعد از تقریبا بعد از ظهر عاشورا، از خود امام حسین مونده. اون لحظه ایست که یار میطلبید، مرحوم مجلسی نقل کرده، دیگران هم دارن، این دوتا اومدن بعد از ظهر عاشورا به امام حسین پیوستن، شهید شد. ببین اینطور است، اگه کسی فرصت یاب باشه، اصل جبران تو زندگیش باشه، این است. عرضم و من دیگه به همین میزان اکتفا کنم. خلاصه عرضیم بود، یکی از گامهای شیطان عزیزان تسویفه، یعنی فرصت از دست دادن. اونم شیطان سعی میکنه زیباترین ساعات فرصت رو از شما بگیره، یعنی جوانی. وقت جوانی هم آدم وقتی سنش رفت بالا بهش تأسف خورد دیگه قابل بازگشت نیست. انقدر آدم تأسف میخوره بعدن میگه کاش 17-18 ساله که بودم، جوان که بودم، یه خود بیشتر اهمیت میدادم. چون میتونه. نگذارید این فرصت از دست بره. یک. دو، اگر مثل بنده از دست دادید این فرصت رو، اصل جبران، اصل جبران نز با توجه به نوع خطایی که انسان داشته نوع ثواب رو انتخاب کنه، نوع کار خیر رو انتخاب کنه با این روایات متعددی که داریم، تا تو زندگیش تکفیر و تبدیل سیئات به حسنات صورت بگیره. یکی از این کسانی که فرصت یاب بود، یکی از اون کسانی که از فرصت نوجوانیش خوب استفاده کرد، قاسم ابن الحسن فرزند امام حسن مجتبی است. خب امشب منصوب و معروف است روزه قاسم ابن الحسن خوانده بشه. اجازه بدید در این شب جمعه، شب زیارتی قبر ابا عبدالله، من این دلهای شما رو روانه کنم دو سه جمله مخصوصا نوجوانا و جوانامون برای قاسم ابن الحسن عشق بریزن. این گریه و این عشق غمزداست، افسردگی زداست، نشاط زاست. این گریه در واقع وصل شدن به ابا عبدالله. امام فرمود این گریه ها و این عزاداری ها نظام و انقلاب ما رو حفظ کرده. چقدر این نوجوان آگاهه، چقدر با فهم و شعور. نوجوانی که 3 ساله بوده پدر از دست داده، 10 سال هرچی نگاه کرده عموش امام حسین رو دیده. امام حسین مثل بابا بوده براش. بالاخره یه بچه 3 ساله تصویر روشنی از پدرش نداره، پدر رو در 3 سالگی از دست داده. عمده تصویری که تو زندگیش به عنوان مربی خودش میشناسه ابا عبدالله علیه السلام. شاید یه دلیل اینم که امام حسین سختش بود بهش اجازه بده همینه. روز عاشورا وقتی اومد مقابل ابا عبدالله، با فرض این که وقتی پسر خود امام حسین اومد علی اکبر، اصلا امام حسین تأمل نکرد، بلا فاصله فرمود برو. اما وقتی این نوجوان اومد چجور بهش بگه برو؟ عزیز برادره، یادگاره، امانته. میگن دست آورد قاسم رو گرفت تو آغوش خودش. این عمو و برادرزاده شروع کردن در آغوش هم گریستن. قاسم خم شد، دستای عمو رو بوسید، پاهای عمو رو بوسید. یقبل رجلیه و یدک، عمو جان تو رو خدا بذار برم، عمو جان اجازه بده اسم منم جزو کربلایی یا ثبت و ضبط بشه. چجور بهش اجازه بده عمو، چجور بهش اجازه بده؟ نوشتن اونقدر این دوتا گریه کردن حتی خوشی علیه ما، تا اون که هر دو روی زمین افتادن، هر دو به حالت غش روی زمین افتادن. جان زهرا کربلایی کن مرا، در ره قرآن فدایی کن مرا، ای عمو حق علی بت شکن، دست رد بر سینه قاسم مزن. عمو بذار برم ابو، عمو دیگه تحمل ندارم ابو. اجازه گرفت آمد میدان، حمید ابن مسلمه میگه من ایستاده بودم دیدم یه نوجوانی گریه کنان داره میاد. خدا چرا این نوجوان گریه میکنه؟ ترسیده حتما، صفوف دشمن او رو به خوف با داشته. اما وقتی رجز خون دیدم نه، برا قریبی عموش حسین گریه میکنم. زدا زد انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المعتمن. هر که منو نمیشناسه من یتیم امام حسنم، من بابام امام حسن، عموم ابا عبدالله، یا بقیت الله وقتی هم رو زمین افتاد و دشمن محاصرش کرد، ابا عبدالله به سرعت خودش رو رسوند، شروع کرد دشمن رو دور کردن. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. حسین عزیز نشست ایستاد بالای سر قاسم و هو قائم علی رأسه، صدا زد عزیز برادرم به خدا سخدمه صدام بزنی اما نتونم براد کاری انجام بدم. عز و الله علی امک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. امو سخدمه نتونم براد کاری انجام بدم، شاید میخواد بگه امو جان یه روز جلو چشمم بدن باباتو تیرباران کردن و نتونستم کاری کنم، امروزم بدن تو زیر سم اسبان، دوست و دشمن دارن نگاه میکنن. حسین با عزیز برادر چه میکنه؟ آیا مثل علی اکبر جوونا رو صدا میزنه؟ یه وقت دیدن خم شد، قاسمو بلند کرد به سینه جذبانید. وزع صدره علی صدره، کاش نمیدید عمو پیکرت تا که برد هدیه بر مادرت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوندا به نوجوان کربلا قاسم ابن الحسن قسمت میدیم، فرزندان ما جوانان ما عاقبت به خیر بگردان. خداوندا به یتیم امام مجتبی قسمت میدیم عاقبت همه ما رو ختم به خیر بنما. خداوندا آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در این شب رحمت گناهان ما ببخش و بیامرز. توفیق عبادت و بندگی نماز اول وقت به همه ما نصیب بفرما. لقمه حرام از زندگی ما دور بگردان. عمر ما رو عمر با برکت قرار بده. مریضهای ما، بیماران منظور این جمع، لباس عافیت بپوشان. موجبات شغل و ازدواج جوانهای ما رو فراهم بفرما. خداوند روز به روز بر عزت این نظام اسلامی، بر اقتدار این نظام اسلامی بیفزای. مقام معظم رهبری طول عمر با عزت عنایت بفرما. در ظهور مولامون ولی نعمتمون امام زمان تعجیل بنما. صلواتنا